انشالله تعالی پیرامون علل قیام و اهداف قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند شبی که خدمت شما هستیم و چند روز انشالله میخواییم مطالبی تقدیم محضر داشته باشیم و شرایط موجود کشور یعنی انقلاب اسلامی که برگرفته از مکتب و اهداف قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست رو انشالله تعالی بتونیم با هم دیگه مرور داشته باشیم. در واقع اگر قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام نبود، اندیشه قیام در برابر حاکمان فاسد، حاکمان ظلم و جور در دنیا خفه می شد و کسی در این عرصه اقدامی انجام نمی داد. لذا آشنایی با اهداف قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام به نظر می رسه از جمله مباحثی هست که یه خورده کمتر بهش پرداخته شده، علی رغم آن که روز عاشورا سخت ترین روز بر ذوات مقدسه اهل بیت در طول تاریخ هست. اما ما چقدر تونستیم از این رهاوت دریافتی های خودمون رو داشته باشیم احتیاج به سخن داره. راجع به اصل قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام دو سه تا نکته بیان شده است. یه عده از مورخین در دنیای اسلام و حتی در عالمان شیعه اختلاف نظرهایی پیدا کردن. یه عده گفتن حضرت قیام کرد برای مبارزه با دستگاه ظلم، این که حق غصب شده رو پس بگیره، یعنی قیام حضرت برای جابجایی حکومت بوده و بس. یه عده دومی گفتن نه، یعنی یه گروه دومی که تا به الان هم هستن، البته نگفته نمونه حتی در بین علما، نظریه شون اینه که نه، حضرت قیام کرد ولو بلغ ما بلغ به شهادت برسه. این یکی توی این نسل بچه های بسیج، بچه های حزب اللهی ممکنه مقداری بیشتر باشه. خب توی در واقع سالهای اخیر توی سوریه زیاد دیده می شد، می گفتن برای چی اومدی اینجا؟ ما اومدم شهید بشم. مثلا نه کاری به فلسفه داشت، نه کاری به اقدام داشت، نه کاری به تحلیل داشت، نه کاری به تبیین داشت، گفت من اومدم فقط شهید بشه. خب حتما افراد زیادی شنیدن اینکه ما قرار نیست به این راحتی شهید بشیم، اصلا ما نیومدیم سوریه فقط شهید بشیم. اتفاقا برخی از اوقات پیش میمد اونایی که میگفتن ما اومدیم فقط شهید بشیم، میگفتن بفرستنش زیارت. میرفت زیارت و بعد میگفت برگرد برو کشوره. ما اینجا اومدیم که در واقع مبارزه کنیم ریشه ظلم رو از بین ببریم، نیومدیم فقط شهید بشیم. حالا این دوتا نکته، هر کدوم از اینها به نظر میرسه که تالی فاسدهایی داره که باید بررسی بشه. اگه امام علیه السلام فقط آمده بود قیام بکنه و فقط هدفش این بود که این حکومت رو زیر رو بکنه و این حقیقی غصب شده بود این رو برگردونه، این اتفاق اگر نمی افتاد، حضرت در اینجا اگر موفق نمی شد، چه مسائلی و چه تحلیل های پیش می آمد؟ و این که اصلا آیا درست ما بگیم حضرت آمده بود فقط شهید بشود؟ نه کاری به نتیجه داشت، نه کاری به ماندگاری داشت، نه کاری به اینکه در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داشت، به هیچ کدوم از اینها عنایت نداشت. حضرت میگه من اومدم فقط شهید بشم. چرا؟ چون ذات ما و کرامت ما شهادت. من اومدم فقط شهید بشم. میگیم دیگه، میگیم چه ببازیم چه ببریم، در هر دو حالت ما برنده ایم و میریم بهشت. اما آیا حضرت سید الشهدا علیه السلام قیامشون به این بود که من آمده ام یا فقط حکومت رو بگیرم، یا آمده ام که در واقع فقط به رزق شهادت برسم؟ به نظر میرسه که باید به خود فرمایش حضرت هم مراجعه کنیم، ببینیم که خود حضرت چه می فهمند؟ این که من برای چی قیام کردم و شرایط زمانه و جامعه شناسی زمانه به کجا رسیده بود که حضرت در واقع چنین تصمیمی رو گرفتن؟ یعنی جامعه رسول الله اون مدینه فاضله چه اتفاقاتی، چه تحولاتی درش رخ داده بود که حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در واقع تصمیم گرفتن که این حرکت رو، این خروج رو و یا این قیام رو انجام بده؟ هر دوتای اینها میشه گفت که از جمله علل قیام حضرت بوده باشه. حضرت یه قیامی انجام دادن، یه حرکتی انجام دادن، این حرکت اگر به حکومت برسه نعم المطلوب، این حرکت اگر به شهادت هم برسه که رسید بازم حضرت برنده است. اما اگر بخوایم بگیم حضرت فقط برای شهادت اومد، حتما این محل اشکال. اگر هم بخوایم بگیم فقط اومده که حکومت رو زیر رو بکنه، حکومت رو پس بگیره، و اگه نشد میگفتیم قیام حضرت با شکست مواجه شد. ما در طول تاریخ دیگر حرفی برای گفتن نداشتیم. اما خود کلام حضرت رو وقتی نگاه میکنیم بیان میکنن که من برای چه چیزی خروج کردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. در این امت رسول الله چه تحولاتی، چه تغییراتی رخ داد که حضرت سید و سالار شهیدان به این نقطه رسیدن که باید قیام بکنن؟ این نقطه چه نقطه‌ای بود که امام حسن بهش نرسیده بودن، امام حسین علیه السلام بهش رسیدن؟ که البته باید بررسی کرد این که امام حسن علیه السلام به این نقطه نرسیدن، آیا مدل حرکت حضرت امام مجتبی علیه السلام متفاوت بود؟ امام حسین شجاع‌تر از امام حسن بودن؟ اینو دیگه باید توی اون مدل انسان 250 ساله باید نگاه کرد که به تعبیر مقام معظم رهبری شاید بشه گفت که اتفاقا امام مجتبی علیه السلام شجاع‌ترین امامان معصوم ما بودن. اما چه کنیم، امام مجتبی علیه السلام در بین ماها هم هنوز بعد از 1400 سال غریبند و مظلومن، که امیدوارم امشب به برکت آقازاده بزرگوارشون عنایتی ویژه‌ای به ماها داشته باشن. امام مجتبی علیه السلام اتفاقا راجب شجاعتش باید ساعتها صحبت بشه، کارهایی که امام مجتبی علیه السلام انجام داد، یعنی یه جوری بود به تعبیر حاج قاسم سلیمانی عزیز که میفهمود باید شهدایی زیست داشت، همه دار و ندارش رو داد، یعنی آبروش رو هم پیش دوست و دشمن هزینه کرد فقط برای اینکه روی هدفی داشت کار میکرد، او هدفه به یک نتیجه برسه. اصلا اگه اقدام و درایت امام مجتبی علیه السلام نبود، شما تردید نکنید امام حسین نمیتونست کربلا رو رقم بزن، حتی کربلا و حتی امام حسین مدیون امام مجتبی علیه السلام هستن. او اقدامات هدفمند و شجاعانه امام مجتبی علیه السلام که دیگه تا حتی در درون خانه هم حضرت جای امنی نداشت به حضرت جسارت میکردن، حضرت همه اینها رو میشنید، همه اینها رو تحمل میکرد. چرا؟ چون یه هدف گذاری داشت. او هدف گذاری مهمه، او هدف گذاری رو ما تو قیام حضرت سید و شهدا علیه السلام هم باید پیدا کنیم. اگر نتونیم پیدا کنیم، به نظر میرسه که ما از اهداف امروزی هم که ادعا میکنیم در انقلاب اسلامی هستیم، ممکنه یه وقتایی به خودمون بیایم ببینیم که فاصله گرفتیم. از چی؟ از اون اهداف. اهداف انقلاب اسلامی چی بود؟ امام برای چی اومد رو مردم حساب باز کرد و قیام کردن؟ چه اتفاقاتی رخ داد؟ او هدفه رو الان چقدرمون اصلا بخوایم 5 دقیقه راجع بهش صحبت کنیم الان حفظیم؟ چقدر مطالعه داریم؟ اهداف قیام امام چی بوده؟ حضرت امام رحمت الله علیه اومدن که در واقع این رژیم شاهنشاهی رو، طاغوتی رو برکنار بکنن که چه بشود؟ یه هدفی داشتن دیگه. او هدف الان کجاست؟ او هدف کجای مطالبه گری ماست؟ او هدف کجای ایدئولوژی ماست، او هدف کجای راهبرد ماست. ما گاهی چون اون هدف رو گم میکنیم توی مسائل ابتدایی میمونیم، توی مسائل ابتدایی به هم دیگه گیر میدیم، توی مسائل ابتدایی به هم دیگه میپریم، تو مسائل ابتدایی هم دیگر رو تخریب میکنیم، تو مسائل ابتدایی نمیذاریم هیچ کسی از ما سبقت بگیره، نمیذاریم کار به درجات بالا برسه. چرا؟ چون هدف گم شده. اگر هدف گذاری به معنای واقعی ترسیم شده باشه، در نوک قله تابلوش نصب شده باشه، بدانیم به دنبال چی هستیم، این فروعات هیچ وقت ماها رو زمینگیر نمی کنه. همه آنچه که نمیتونیم به او امت واحد تبدیل بشیم، این تهدیده در واقع فرصتی شد که داریم بهش نزدیک میشیم، به خاطر اینه که اون نوک قله رو گم کردیم، تابلوی نصب شده روی نوک قله رو گم کردیم، نمیدونیم برای چی قیام کردیم، نمیدونیم برای چی اومدیم با شاهنشاهی در واقع مقابله کردیم و اون رو زیر پامون گذاشتیم. لذا یه وقتایی میایم چون هدف رو نمیبینیم، لذا میایم توی چیزای دم دستی با هم دیگه درگیر میشیم، همش منیم، نیم من نداریم اصلا. چرا؟ چون هدف رو، اگه او هدف رو داشته باشیم، میگه ما جون الان دنبال رسیدن به اون نوک قله ایم، اختلاف سلیقه داریم باشه، بعدن به این اختلاف سلیقه میشینیم با هم دیگه حساب کتاب میکنیم، الان وقت اختلاف سلیقه نیست، الان وقت رنگ و نمیدونم فلان و بهمان و سایر و مراد نیست، که الان یه هدف بالاتر و والاتری اونو باید پیدا کنه. لذا امام مجتبی علیه السلام آمده بود، او هدف واقعی رو داشت روش کار میکرد، برای اون هدف واقعی حضرت از خودش گذشت، از آبروش گذشت. هیچ کسی حتی تو لشکر حضرت، حضرت رو قبول نداشتن، حضرت همه اینا رو به جان خریدن تا یک فرصت و فضایی برای امام مجتبی علیه السلام. همه هدف ها رو به خودش جلب کرد، یک جامعه توجهی به خودش ایجاد کرد، همه تیر و ترکش و فوش و همه امورات رو به خودش خرید تا فضای کارزار برای امام حسین علیه السلام باز بشه. هیچکی نمیدونه امام مجتبی علیه السلام چه کرد. یعنی اگر نبود این از خود گذشتگی امام مجتبی علیه السلام، هیچ وقت امام حسین این فرصت قیام رو پیدا نمی کرد. ما اینجوری نگاه نمی کنیم. لذا ما شناختی که نسبت به امام حسین داریم، به مراتب اون شناخت و نسبت به امام مجتبی علیه السلام نداریم. جان عالم بفداش. حتما توی اذهان امثال بنده و شما اینه، امام شجاع یه نفر و امام حسینه. بعید میدونم کسی بخواد بیاد تو ساحت تطبیقی بگه امام حسن ممکن از امام حسین هم شجاع‌تر بوده باشه. اگرم بخوایم بگیم یک کمی مثلا میترسیم، یا احتراماً اگر بگیم، اما نترسیم. امام مجتبی علیه السلام اگر بودن، حتما از امام حسین علیه السلام شجاع‌تر بودن، چون کاری که امام مجتبی علیه السلام کرد، خروجی اون کار شد نهضت کربلا، شد قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام. کاری کرد از خودش هیچ نامی نمونه، همه کارها، همه امتیازها، همه اسمها، همه امورات بیاد پای مکتب امام حسین علیه السلام نوشته بشه، همون کاری که امام سجاد علیه السلام انجام داد. امام سجاد علیه السلام هم به مانند امام مجتبی علیه السلام 34 سال کار کرد. ما 34 سال کار امامت امام سجاد علیه السلام خداوکیلی چیچیاشو حفظیم. اصلا مکتب امام سجاد علیه السلام چه کار کرد تا دانشگاه باقرالعلوم طراحی بشود؟ تا قال الباقر علیه السلام و قال الصادق علیه السلام فرصت تبیینگری برای مردم اتفاق بیفته، اصلا فرصت این که امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام بیاد روی منبر بنشیند و بگه قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به برکت اقدام 34 ساله امامت امام سجاد علیه السلام بود، ولی هیچ اسمی ازش نیست. این اوج شکوهه، این اوج مرتبت بنده، اوج اتفاقا شجاعت. ما امام سجاد به چی میشناسیم؟ امام زین العابدین. به زهد فقط میشناسیم. یعنی اگر فرصتی ایجاد میشد امام زین العابدین دست به قبضه شمشیر میشد، از حضرت سید شهدا علیه السلام در شجاعت کمتر بودن؟ از امام باقر علیه السلام کمتر بودن؟ نه والله، کلهم نورون واحدن. اما این تحولات در درون جامعه کار رو به اینجا رسون که این گونه اقدامات اتفاق بیفته، یعنی مردم بودن کاری کردن جامعه رو به یک سمتی بردن که امام مجتبی علیه السلام جان عالم به فداش باید بیاد هزینه بشود، یک بستری رو ایجاد بکنه برای قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اگه نبود این اقدامات امام مجتبی علیه السلام، قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ولو بلغ ما بلغ شکل نمی گرفت. ما کمتر نگاه کردیم. لذا گاهی از اوقات ما توی امورات تطبیق سازی خودمونم وقتی میرسیم گیر میکنیم. بخشی از آدم ها رو، بخشی از شخصیت ها رو، بخشی از رهبران رو وقتی میخوایم بیایم بگیم، میگیم آقا مثلا فلان. نه بابا، او اقدامات هر کسی در جای خودش یک سری اقداماتی رو انجام دادن، او بستر آماده شد برای تبعینگری، او بستر آماده شد برای زمین سازی توسعه مبانی اسلام ناب و انقلاب اسلامی. او بستر در دنیای امروز توسط امامین انقلاب چگونه و از کجا این مدل رو از کجا آوردن که امروز میتونیم بیستیم سفت و محکم بگیم در طول تاریخ هیچ مدل حکومتی به مانند مدل قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام از 1400 سال پیش تا به امروز در دنیا شکل نگرفته. هر کدوم از اونها رو میخوایم بگیم، خوبا و مثبتا، شما قیام سردارانی که در جاهای مختلف شکل گرفته، امامزادگان واجب و تعظیمی که قیام کردن، تنها مدل حکومتی که، تنها مدل قیامی که، تنها مدل انقلابی که سعی کرد مدل انقلاب کربلا رو، قیام امام حسین علیه السلام رو سرلوحه نوک قله برای خودش ترسیم بکنه، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده. چقدر موفق بودیم به بخشی از اونها شبهای آخر میپردازیم. کجای این در واقع پلن هستیم به قول شما ها شبهای آخر عرض میکنیم. ما به نوک قله چقدر نزدیکیم، زنده باشیم شبهای آخر عرض میکنیم. اما امام کی به این نتیجه رسیدن که باید قیام بکنه؟ امامی که وقتی شروع کرد به قیام، خب حتما بهتر از بنده استهزار داره دیگه، دوستان، قوم و خیشان، قوم و قبیله اومدن به امام حسین نصیحت میکردن نرو، آقا اگر میری با زن و بچه نرو، آقا الان وقت انقلاب نیست، الان وقت قیام نیست. حتی تو خونه امام حسین علیه السلام به حضرت گفتن این کار خودکشیه. چرا؟ چون میدونی شما به نتیجه نمیرسی. یعنی نشون میده که این اشتباه برداشت از قیام امام حسین در زمان خود امام حسین هم اتفاق افتاده بود. به امام میگفتن نرو این راه رو، شما که عقل و عقلایی، عقل حکم میکنه، عده و عده نداری به سراغ کی میخوایی بری، برای چی میخوایی بری؟ اما حضرت یک راهبردی رو بیان کردن. من دارم میبینم اتفاقا امروز و اینجا اگر این اتفاق نیفته، دیگه اساساً اسمی به نام پیامبر نمیماند که بعدش ما بگیم الان وقت قیام هست، وقت انقلاب هست یا نیست. من فقط برای اینکه این نام بالای مأذنه ها بماند، من الان باید بزنم به دل مردم. هر جام اومد منبر رفت، هر جام اومد تبیینگری کرد، هر جام اومد شفاف سازی کرد، هر جام اومد گفت من برای چی قیام کردم. حتما بهتر از بندم استحضار دارید. مدل‌های مختلف برای حضرت پذیرش آوردن، مدل‌های مختلف چک سفید امضا برای حضرت آوردن، آدم‌های تا امثال عبدالله ابن جعفر برای حضرت ضمانت نامه آوردن که حضرت حتی بیعت نکنه، فقط بمونه. حضرت دید موندنش، دیدیم ما گاهی از اوقات میگم آقا به ما چه. امام حسین علیه السلام با این کارشون نشون دادن به من چه، به تو چه نداره. او اصل وقتی داره به فراموشی سپرده میشود، ما اونجا باید حرکت بکنیم و باید حرف بزنیم، باید افشاگری بکنیم، باید تبیین داشته باشیم. حداقلش اینه که آیندگان نمیگن ما هیچ کاری انجام ندادیم، نمیگن اگر فلانی گفته بود چهار نفر شاید به واسطه جایگاه اجتماعی که اینها دارن یه اتفاقاتی میافتاد، پنج نفر همراهشون میموندن. نه، هیچکی نشد، هیچکی نمون، علی موند و حوزش. این صحبتاش برای نسلهای آینده که میمونه. حضرت زن و بچه رو برد برای نسلهای آینده. کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود. حضرت یک راهبرد در واقع تا روز ظهور رو دیدن. حضرت دیدن یک مسیر ریلگذاری بر اساس مبانی وحیانی پیامبر برای این مردم ترسیم کردن، مردم رو از جامعه جاهلیت نجات دادن، به جامعه فاضله نبوی آوردن. این مردم هم رشد پیدا کردن. قرآن کریم میفرمایند که این مردم اونقدر رشد پیدا کردن که خطاب به پیامبر عرضه میدارن یا رسول الله تو به ما بر ما ولایت داری. کیا؟ عرب جاهلیت 1400 سال پیش، که باید جامعه شناسی اونا راجبش صحبت بشه. چی شد آن امتی که به پیامبر این گونه سخن میگفتن کارشون رسید به یه جایی که در درون او جامعه علی باید بره توی حاشیه جامعه، نبره توی حاشیه جامعه، حتی توی امورات ابتدایی هم گاهی از اوقات به علی مراجعه نکن. مبانی دریافت اسلام ناب، به جای اینکه مردم برن در خونه امیرالمومنین میرفتن جاهای دیگه و اتفاقات دیگه میفتن، کار یه جوری تغییر پیدا کرد. مسیر ریلگذاری پیامبر رسید به یه جایی که شد به دوران و دوران پادشاهی. معاویه ملعون در درون مسجد نشسته بود، مؤذن ندا داد، گفت کی میشه خدا به من این توفیق رو بده من این نام رو از بالای مأذنه ها حذف بکنم. اقدامات بنی امیه این بود که آمده بودن اساسا نامی به نامه نه فقط علی و بچه های علی، بلکه پیامبر و اهل بیت پیامبر در این عالم هستی باقی نمونه. همه چی هم در اختیار داشت، از همه ظرفیتش هم استفاده میکرد، همه اقدامات رو هم انجام داد برای آن که نام علی و بچه های علی، نه نام پیامبر و بچه های پیامبر کلن پاک بشه. خوبم بلد بود، جنگ رسانه داشت، جنگ شناختی داشت، کجا میرسید چگونه صحبت بکنه، همه اینها رو بلد بود. یه سیاس به تمام معنا بود. یه جای وقتی میرسید میشد خال المؤمنین، یه جای وقتی رسید شد امیر المؤمنین. تو اون جامعه‌ای که وقتی خودش رو به عنوان امیر المؤمنین جا انداخت، در درون او جامعه علی و بچه های علی چه جایگاهی دارن؟ ولی در درون اون جامعه مردم تعجب کنن علی مسجد چه کار میکن. امام حسین علیه السلام دیدن که الان اگر این اتفاق نیفته، این اقدام و این پا به میدان و این بصیرت افزایی نباشه، ولی طبیعی ممکنه برای همیشه به فراموشی سپرده بشه. لذا حضرت پا به میدان گذاشتن، لذا حضرت با همه ظرفیتی که داشتن اومدن به میدان. حضرت در این مسیر انقلابیگری خودشون هیچ ظرفیتی رو ترک نکردن، نبود از ظرفیتی استفاده نکنن، از تمام ظرفیت حد اکثری خودشون استفاده کرد، حتی زن و بچه های خودشون. این نشون میده که همیشه به عده و عده نیست، اون چیزی که تکلیف داری بایست، خدا یاریت میکنه. حضرت شد و یه عده قلیل و زن و بچه حضرت دیگه، بیشتر از این شدن 2300 نفر شدن. اما این 2300 نفر کاری کردن بعد از 1400 سال در دنیا، اگر نام خدا باقی است به برکت قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این خدای نگاه توحیدی که امام صادق علیه السلام بیان کرد برای مفضل و دیگران اگر امروز در اختیار بشریت وجود دارد به برکت قیام امام حسین علیه السلام. اگه قیام امام حسین علیه السلام نبود، آقایون فداتون بشم، حتما معاویه یک خدای دیگری رو ترسیم میکرد، حتما یک خدای دیگری رو معرفی میکرد و حتما یک خدای دیگری رو میساخت که اون خدای دیگر امروز محل پرستش مردم قرار میگرفت. البته تراوشات ذهنی اونها در دنیای امروز وجود داره، برای همون انحرافات بوده که امت واحده تا به امروز شکل نگرفته. و اگر امت واحده امروز شکل گرفته بود، این سگ هار رژیم منحوس اسرائیل غلط میکرد به مسلمانان غزه حمله بکنه، هر روز و هر روز و هر روز به لبنان حمله بکنه، به فلسطین و به سوریه حمله بکنه، به ایران عزیز حمله بکنه. همش مال کارها و اقداماتیه که بنی امیه انجام دادن. او انحرافاتی که اون رسالت نبوی براش اتفاق افتاده بود، او اتفاقات و ریلگذاری که پیامبر انجام داده بود، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اون چیزی که خدا گفته اگه قرار بود اتفاق بیفته خب امثال معاویه هیچ وقت نباید میرسیدن به منبر رسول الله، که نه تا برسه به خالالمؤمنین، نه برسه به اینجایی که امیرالمؤمنین بشه. اونا هم زحمت کشیدن. چرا؟ چون این جریان نفوذ اونقدری درست و دقیق حرکت کرد، مردمی که پای منبر پیامبر بودن بعد مدتی سر شدن، دردشون نمی اومد، اصلا شده بودن بی تفاوت، فرقی براشون نمی کرد. هر اقدامی، هر حرکتی، هر کی بیاد بالا منبر بنشینه، فرقی براشون نمی کرد. آقا همه نشستن رو منبر، همه دارن از یه خدا حرف میزنن. نه آقا، همه از یه خدا حرف نمیزنن، خداهای متفاوتی رو دارن ترسیم میکنن، ترسیم این خداهای متفاوت. اما از تریبون دین بر علیه دین پدر مردم رو در آورد. و این قرائت های مختلف اتفاق افتاد و حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام آمده بودن برای اینکه تمام این قرائت های باطل رو از بین ببرن. حتما هزینه زیادی باید میدادن، حتما کار سختی رو پیش رو داشتن، حتما توی این مسیر حضرت خیلی اذیت شدن، خیلی امتحان شدن، خیلی ابتلاعات بر حضرت گذشت. و یکی از اون ابتلاعات که امشب سر سفره نازدانه امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت هستیم، حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام، این الگوهای شاخصی که اتفاق افتاد، این جوشش هایی که در حال انجام، این رجزخانی های بچه های ما رو دیدین تو این فضاهای مجازی، اینا همه برگرفته از مکتب جناب قاسم ابن الحسنه. این جوشش ها به سن و سال نیست که، اینا تو مکتب ابو عبدالله الحسین علیه السلام رشد پیدا کردن. اینا تو دستگاه امام حسین علیه السلام دو تا نکته رو یاد گرفتیم. نکته اول اینه، دستگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام آقایون دستگاه جذب حد اکثریست. خاک بر سر من آخوندی که نمیتونم این ظرفیت حد اکثری دهه اول محرم رو حفظ بکنم، این ظرفیت حد اکثری کار ماهاست، باید اینو نگه داشته باشه. هر کی هم بخواد به این دستگاه ظرفیت حد اکثری لطمه بزنه، با حرفش، با قلمش، با کنایش، با صفحش، با فلانش، بدونه داره به این دستگاه و قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره خیانت میکنه. دستگاه امام حسین دستگاه جذب حد اکثری است. اون چیزی که امروز ایران عزیز بهش رسید، اجازه ندیم کسی به این ظرفیتی که اتفاق افتاده لطمه ای وارد بکنه، چه با صفحش، چه با قلمش، چه با کنایش، چه با تعریزش، چه دیدم دیدمی، چه با منم منمی، غلط اضافه نکن. الان ایران عزیز یه چیزی مهمه، اون ایران عزیزه. 40 و اندی سال جاهای مختلف در دنیا همه اونایی که بر علیه ما حرف میزدن امروز همه اومدن گفتن ایران. محرم این فرصت اتفاق افتاد که ما این رو دوباره آقای امام حسینی ها فداتون بشن. خیلی ها مهمان ده روزه امام حسین هم. من آخون ارزه ندارم بعد اون دهه تو رو نگه داشته باشم. من آخون هنر ندارم. من آخون بلد نیستم. من آخون از امام حسین هم یاد نگرفتم. جذب حد اکثری کار امام حسینه. کسایی که تو این را به امام حسین اضافه شدن یه عمری ادعا میکنیم یه دو رکعت نماز ظهر و عاشورا با امام حسین خوندن، اما شدن ماندگاری که بعد 1400 سال باید بهشون متوسل بشیم تا دست ما رو بگیرن. دو تو این دستگاه یاد گرفتیم، سن و سال ملاک نیست. و حضرت قاسم ابن الحسن یکی از بالاترین سندها است که یادمون داده. وقتی نوجوان شهید اومد خدمت از دعا زمان ریاست جمهوریش، گوه آقا من میخوام برم جبهه، اجازه نمیدن. آقا فهمدن چرا؟ آقا سنت کمه، 13 سالت. گوه حالا بزرگتر بشی میری انشالله، جنگ ادامه داره. گوه اگه مگه به سن و سال، پس بگین دیگه روزه حضرت قاسم ابن الحسن رو نخونه. لذا اولین نکته ای که خب رفتن به میدان برای از سید الشهدا علیه السلام حضرت قاسم ابن الحسن اومدن اذن میدان خواستن سخت بود، اما وقتی اصرار کرد شاگرد این مکتب به دست و پای عمو افتاد، دستای عمو رو بوسید به پای امام حسین علیه السلام افتاد. پسر برادرم تو امانت برادرم هستی، چطور میتونم اجازه بدم؟ به دست و پای حضرت. وقتی رفت وارد میدان شد خواست از شجاعت پدر بگه اون چیزی که گفتم. اولین نکته ای که بیان کرد چی گفت؟ گفت من پسر حسن ابن علی ابن ابی طالب هستم. لذا همه اونایی که حقد و کینه جمل رو داشتن گفتن این پسر همون کسیه که دار و ندار ما و پدران ما رو در جمل بکشتن داد. لذا گروهی بهش حمله کردن. لذا داره مرحله اول 35 نفر، داره 70 نفر رو به درک فرستاد، اما اون ملعون اومد گفت کاری میکنم داغش رو به دل عموش میذارم. او حقد و کینه رو وقتی با ضربه عمودی که فرق مبارک حضرت قاسم ابن الحسن زدن، وقتی با صورت رو زمین میافتاد یه جمله صدا زد: یا اما. کمتر جایی داریم در کربلا گفته باشن حضرت مثل باز شکاری خودش رو رسونده باشه. ای حضرت مثل باز شکاری خودش رو رسون. اما از جمله شباهت‌های شهادت حضرت قاسم ابن الحسن با حضرت سید الشهدا علیه السلام رو بگم، وقت منم گذشت، این بود که تا حضرت برسه یکی از چیزهایی که حضرت صحنه دید خیلی دل حضرت رو به درد آورد، دید بدن حضرت قاسم ابن الحسن رو سنگ باران کردن. حقد و کینه های امام مجتبی علیه السلام رو اینجا هم خالی کردن. امام سجاد علیه السلام میفهمند پدر مرا به قتل صبر به شهادت رسوندن. حضرت یکی از اونهایی که اشاره میکنه میگه خیلی دل منو به درد آورد، دیدم این پیر مردهایی که هیچی نداشتن دامناشونو پر سنگ کرده بودن اومدن بالای گودی قتلگاه. صلی الله علیه یا ابا عبدالله.